رادیو هفتگی، پنجشنبه 7 جولای 2005. برنامه 20 رو آغاز میکنیم. من مهدی هستم و برنامه این هفته رو با یکی از دوستانم به نام علی فخوری در خدمت شما خواهم. برنامه این هفته با مصاحبه که با علی داشتم در مورد تلویزیون آمریکا شروع میشه. در قسمت بعدی برنامه من و علی در مورد این جریان زندانی شدن یک روزنامه‌نگار آمریکایی به نام جودیس میلر صحبت میکنیم و جریانشو براتون میگیم. و در قسمت پایانی برنامه مثل همیشه اخبار ورزشی رو توسط دکتر علیزی خواهیم داشت. خب این هفته یک مصاحبه جالبی داریم با یکی از دوستانم به نام علی فخفوری و در این مصاحبه در مورد برنامه‌هایی که تو تلویزیون آمریکا پخش میشه چیزای جدیدی یاد میگیریم. ما از اونجا که خب در آمریکا زندگی میکنیم، برنامه‌مون توجه بیشترش به اتفاقاتی که در آمریکا میفته و جز اون اتفاقاتی که تو تلویزیون میفته. خیلی از مردم آمریکا ساعت‌های زیادی از روز رو وقف تماشای تلویزیون میکنن و تلویزیون نقش عمده‌ای در زندگیشون بازی میکنه. موقع که از کار برمیگردن، شامشون رو میخورن، معمولاً برای چند ساعت تلویزیون نگاه میکنن. این با بقیه جای دنیا اونقدر تفاوتی نداره و اینکه خب اگه بخوام در مورد فرهنگ مردم یک کشور بدونیم، خیلی مهمه که بدونیم که مردم چی نگاه میکنن. من خودم از اینجا که خیلی تلویزیون به تازگی نگاه نکردم و اطلاعاتم اونقدر دقیق نیست در این موضوع، به دوستم علی فخفوری روی آوردم که اطلاعات بیشتری در مورد برنامه تلویزیونی داره و برامون در این برنامه و در برنامه‌های آینده با دقت بیشتری و با ظرافت بهتری در مورد برنامه تلویزیونی خواهد گفت. خب علی جان به اون بگو که مردم چی نگاه میکنن تو آمریکا و برنامه‌های تلویزیونی که اینجا وجود داره چی هست؟
بذار اول منم یه سلامی عرض کنم خدمت شنونده های عزیز. راجع به برنامه تلویزیونی که گفتی، اتفاقا یه نکته خیلی خوبی اشاره کردی راجع به اینکه مردم موقعی که از سر کار میان و میخوان شام بخورن برنامه تلویزیون نگاه میکنن. اتفاقا بیشترین بیننده های تلویزیون همون حدود ساعت 7 تا 9 هست. مردم از سر کار اومدن میخوان شام بخورن یه تلویزیونی نگاه کنن. به اون ساعت 7 تا 9 بهش میگن پرایم تایم که اکثر شبکه‌های تلویزیونی برنامه خیلی خوبشون رو میذارن اون موقع. یه چیزی هم که من بگم، برخلاف حالا اون چیزی که ما تو ایران عادت داشتیم که برنامه ها رو بعد مثلا نگاه می‌کردی چه برنامه ساعتش چه می‌دونم 7 و 23 دقیقه است، اون یکی برنامه ساعت 8 و 40 دقیقه شروع میشه، اینجا برنامه خیلی روال عادی داره. یعنی همه برنامه رأس ساعت شروع میشن، حدود و حدود نیم ساعت یا یه ساعت طول می‌کشه که برنامه تموم بشه. از این نیم ساعت 20 دقیقه‌اش معمولا خود برنامه است و 8 دقیقه‌اش هم تبلیغه، حالا یکی دو دقیقه این برنامه برمیشه. برنامه‌های یه ساعتی هم خب همینطور 40 دقیقه برنامه است، 20 دقیقه تبلیغاته. بعد حالا یه نکته که می‌خواستم بگم راجع به چیز همین ساعت 7 و 9، معمولا برنامه‌هایی که این موقع پخش میشه برنامه‌های کمدی ان. اگر هم دقت کرده باشین برنامه‌های کمدی که تو اینجا پخش میشه، خیلی‌هاش هم بهشون میگن سیت کام که میشه کمدی موقعیت، سیچویشن کمدی. اینا برنامه‌هایی که واقعا احتیاجی به این نداره که شما بشینید شیشتونگ حواستون به تلویزیون باشه. تلویزیون رو روشن میکنی، از هر موقعی که شروع شد میشینی یکم نگاه میکنی و یکم لذت میبری، بعدش هم رخواستی پا میشی میری بدین که هیچ چیز خاصی رو از دست بدی. این میشه برنامه هایی که معمولا ساعت 7 و 9 پخش میشه. از اون ور خب بعد از اینکه شام خوردن ملت ترجیحاً میان مثلا میز شامشون رو اینا جمع میکنن و اون موقع یه موقعیه که مثلا بچه‌ها مشقاشون هم تموم کردن و میتونن با دقت بیشتری تلویزیون نگاه کنن. به همین خاطر اکثر برنامه‌های پلیسی مثل ER که میشه اتاق امرجنسی یا مثلا CSI اونا اکثرا ساعت 10 تا 11 پخش میشه. معمولا هم اینا برنامه‌هایی ان که برخلاف برنامه‌های 7 و 9 که نیم ساعتن، اینا برنامه یه ساعتی ان چون میتونن انتظار داشته باشن که مردم بشینن تا برنامه تموم بشه بعد برن بخوابن. ساعت 11 تا 11 و نیم تقریبا تمام کانال‌ها خبرای محلیشون رو پخش میکنن و حالا اخبار مختلفی هستش، حالا بس اینا که CNN نکنین یا مثلا یه شبکه لوکال اون خبرها رو اون موقع پخش میکنن. از ساعت 11 و نیم به بعد هم که بهش میگن دیگه لیت نایت شو، نایت شو، شوهای مربوط برنامه‌های شب، اونا برنامه‌هایی که باز دوباره حالت کمدی داره. معمولا یه نفر میاد یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه جوک میگه، یه مهمون که معمولا از هنرپیشه یا خواننده هاست میاد و یه خواننده هم میاد تو آخر برنامه یه موسیقی اجرا میکنه و دیگه میشه ساعت 12 و نیم و تقریبا یه برنامه اصلی تلویزیون تموم میشه. یه چیز دیگه هم که میشه گفت راجع به بیننده هایی که برنامه های تلویزیونی واسه شون تهیه میشن. خب شما حساب کنین که هدف برنامه شبکه های تلویزیونی چیه؟ اینه که پول در بیارن. این پول از کجا در میاد؟ از کسایی که بهشون تبلیغ میدن. حالا شما فرض کنید که یه شرکتی هستین که دارین یه چیزی تولید میکنین، دوست دارین که چه کسی تبلیغ شما رو ببینه. معمولا اینا ترجیح میدن آدمایی بین 18 تا 34 سال که عموما آدمایی هستن که یه درآمد معقولی دارن، میتونن یه چیزایی رو بخرن. خب شما اگه سنتون از یه حدی بیشتر بره، احتمالاً چیزی که می‌خواستین بخرین رو خریدین، دارین فقط قسط خونه و اینا رو میدین. از زیر 18 سال هم که طبیعتاً درآمدی نداره. برای خود اکثر شبکه‌های تلویزیونی سعی می‌کنن دنبال بیننده‌هایی بگردن که بین 18 تا 34 سال دارن و برنامه‌شون واسه اون تنظیم می‌کنن. و خب یه سری شرکت دیگه هم هستن که میان برنامه‌ها رو بررسی می‌کنن، میشینن مثلا با بیننده‌ها صحبت می‌کنن، مصاحبه می‌کنن و پیدا می‌کنن که مردم چه برنامه‌هایی رو بیشتر نگاه کردن. مهمترین شرکتی که این کارو می‌کنه شرکت نیلسن مدیاست که اگه برید تو وبسایت yahoo.tv.yahoo.com اونجا لیست 10 تا برنامه‌ای که توی هفته گذشته بیشترین بیننده رو داشته اون لیست رو داره. حالا اون عددی که معمولا اینا دنبالش میگردن، یکیش ریتینگه که به ریتینگ معمولا اینه که چند تا تلویزیون تو اون موقع روشن بوده و داشتن مثلا اون برنامه رو میدیدن. به طور متوسط حدود 105 میلیون تا تلویزیون توی آمریکا هست که میشه 98% خونه های مردم، یعنی 98% خونه ها یه دون تلویزیون دارن. و یه سینگل ریتینگ هم اینجوری حساب میکنن که تعداد درصد تلویزیون هایی که تو اون لحظه داشته این برنامه رو میدیده. یه عدد دیگه هم که بهش میگن شیر یا قسمت برنامه، اینه که از بین تلویزیونی که در اون لحظه روشن بوده چند تاشون اون برنامه رو میدیدن. این مهمترین عددیه که تولید کننده های برنامه تلویزیونی اینا بهش توجه میکنن، به خاطر اینکه این نشون میده که برنامهشون چقدر بیننده داره و شرکت هایی که تبلیغ میکنن چقدر حاضرن بابت تبلیغشون تو اون برنامه پول بدن.
خب این روزا برنامه های پر بیننده چیه؟
برنامه های پر بیننده رو میشه به چند قسمت تقسیم کرد. یه قسمتی که الان خیلی به خصوص ظرف یکی دو سال گذشته خیلی طرفدار پیدا کرده برنامه هاییه که بهش میگن ریالیتی تیوی یا تلویزیون واقعی. اینا برنامه هایی هن که هنرپیشه‌ای ندارن، یه فیلم بردار و اینا میرن خونه ملت و از اتفاقی که واسه مردم عادی اتفاق میفته فیلم برداری میکنن. سایه‌ترین چیزی که اگه یادتون باشه اون چیزایی که به عنوان دوری مخفی و اینا بود تو همون ایده است، ولی دیگه حالت فقط کمدی نداره، خیلی بعضی وقتا خیلی حالت مثلا غم انگیز یا مثلا احساساتی هم توی این برنامه پیدا میشه. یه سری از برنامه‌های حالت مسابقه یا رقابته که عده زیادی میان سعی میکنن که به توی مسابقه همدیگر شکست بدن. حالا این میتونه این مسابقه فعالیت‌های ورزشی باشه، میتونه فعالیت مثلا میتونن خواننده باشن، میتونن کارهای مختلفی باشه. و قسمت سوم برنامه‌ها که یه زمانی خیلی بیشتر طرفدار داشت و الان شروع کرده به کمتر شدن، برنامه‌های کمدی که من فکر گفتم کمدی موقعیت سیچویشن کمدی ها بود که خب یه زمانی پرفروش‌ترین برنامه‌ها، پربیننده‌ترین برنامه‌ها اینا بودن. سریال فرندز، فریزر، همه ریموند رو دوست دارن، Everybody Loves Raymond و اینا بودن که الان دیگه خیلی اینا توی صدر نیستن. حالا اگه بخوایم یه مثال دقیق تر بگیریم، برنامه ای که هفته پیش پر بیننده ترین بود، برنامه بود به اسم Dancing with a Star، با یه ستاره برقصید، که توی این برنامه یه سری آدم عادی زوج می شدن با یه خواننده هایی که مثلا چند سال پیش مثلا سی دی داشتن و پرفروش بودن، ولی الان یه کسی یه آلبومای اونا رو نمیخره، و حالا این زوجا میان میرقصن و مثلا مردم نظر میدن که کدومشون کارشون بهتر بوده، و کسایی که کارشون بهتر بوده میتونن واسه قسمت بعدی میمونن و یه سری دیگه حذف میشن، و قراره خب کسی که این مسابقه رو ببره آخرش یه جایزه خوبی بگیره. یه برنامه مسابقه دیگه‌ای که خیلی پرطرفدار بود و خب الان چون تابستون تموم شده و به زودی دوباره چند ماه دیگه دوباره شروع می‌کنن، برنامه بود اسم American Idol Search for a Superstar، که حالا ترجمه فارسیش میشه ایدئال آمریکایی، و این برنامه توی این برنامه دنبال یه دونه خواننده پرطرفدار به قول معروف می‌گردن از بین آدمای عادی.
این یه برنامه رقابتیه دیگه، درسته؟
درسته.
میشه کلا بگیم برنامه رقابتی جذابیتشون چیه بر مردم؟ چون میدونم برنامه رقابتی دیگه ای هم هست که حالا تو میتونی بر اون نام ببری احتمالا.
خب آره، الان خیلی برنامه های به این صورت هست، برنامه های رقابتی که حالا یه دهی از آدم های عادی رو میزنن یه جایی و طرف سعی میکنه که پیروز اون مسابقه بشه. اسمم اگه بخوایم ببریم شاید مثلا 7-8-10 تا برنامه باشه که الان مثلا بتونم بگم، مثل سروایور که آزمانده میشه، یا چرخ سرنوشت، ویلا فورچون که حالا اون باز یه جور دیگه است، ولی مثلا برنامه های دیگه امیزینگ ریس هستش، بیگ برادر هست، همین اینا برنامه هایی هستن که به همین صورته، یعنی یه سری آدم عادی و یه سری آدم عادی از تو خیابون اینا میان میزننشون یه جایی و همه اینا سعی و تلاش میکنن که اون مسابقه رو ببرن. فکر میکنم مهمترین جذابیتش همینه که آدمایی که توی خونه نشستن میتونن ببینن که یه نفر که مثل خودشونه، یه آدم عادی مسابقه میده و یه آرزویی که همیشه طرف تو زندگیش داشته، حالا میتونه بردن $1,000,000 پول باشه، میتونه این باشه که بهش اجازه بدن که بیاد یه سی دی درست بکنه و مثلا واسش تبلیغ بکنن که بتونه سی دیشو بفروشه. همین دیدن این سعی و تلاشا و اینکه ببینن یه نفر داره به آرزوش میرسه، این واسه مردم فکر کنم خیلی جالب باشه.
پس سعی میکنن رویای مردم رو یه جوری در بیارن و سعی کنن بهشون بگن که شما اینو نگاه کنید، این اینکه رویای خودتون داره برآورده میشه.
دقیقا همینطوره. حتی این اتفاق حالا فقط توی برنامه های حالت رقابتی هم نیفته، تو برنامه های حالت ریالیتی تیوی، همون تلویزیون واقعیت هم که هست، مثلا یه برنامه هست به اسم هوم اکستریم میک اوور که ترجمه فارسیش میشه تغییر دادن خیلی زیاد خونه. کاری که اینا میکنن، یه خونه عادی و یه آدم عادی رو میگیرن، مثلا خونه که داره در و داغون میشه، داره خراب میشه، مثلا چند صد هزار دلار پول روش خرج میکنن یه خونه درست حسابی واسش میسازن. خب این احساسات مردم و این که مثلا طرف میبینه مثلا اینم مثل منه، مثلا این ممکنه مثلا این واس منم اتفاق بیفته، فکر کنم این چیزی که خیلی واس مردم آمریکا جالبه.
خب این میشه یه مقدار بیشتر در مورد همین برنامه امریکن آیدل یا ایدئال آمریکایی بگو.
خب اول یه چیزی که جالبی که بگم اینه که این برنامه با وجود اینکه پرطرفدارترین برنامه آمریکاست، ایدهش از آمریکا در نیومده. این اولین بار چند سال قبل توی انگلیس به اسم پاپ آیدل که اونم باز میشه ایدئال معروف توی انگلیس بوده، و آقایی به اسم سایمون کاول که همین الان هم یکی از قاضی های این برنامه هست، اون برنامه رو توی انگلیس داشته اجرا میکرده و اون برنامه اونجا خیلی پرطرفدار میشه و مثل بقیه برنامه هایی که اگه یه جایی پرفروش بشه برش میدارن میارن تو آمریکا میسازن، این برنامه رو آوردن تو آمریکا هم ساختن. ایده کلی این برنامه اینه که یه تعداد زیادی آدم که خب احتمالا همه آدم های دنیا یه جوری در یه زمانی حداقل فکر میکردن که صداشون خیلی خوبه و اگه بهشون یه شانس داده بشه میتونن یه خواننده پرطرفدار بشن، به این آرزو یه جوری داره سعی میکنه جامعه عمل بپوشونه. کاری که اینا میکنن اینه که میرن تو شهرهای مختلف مصاحبه میزنن واسه مردم، اونایی که فکر میکنن میتونن خواننده خوب بشن میان با اینا صحبت میکنن، هنرشون رو به اونا به نمایش میذارن، و از بین اون تعداد آدم 24 نفرشون میان داخل تلویزیون. میان داخل تلویزیون شروع میکنن آهنگ اجرا کردن، و اینجا جالبش اینه که حالا به بیننده ها اجازه تصمیم گیری میده، یعنی یه سری قاضی روی داخل برنامه هستن که اونا نظر خودشونو میدن راجع به هر اجرایی و هر خواننده‌ای، ولی این مردم هستن که با تلفن زدن به یه سری شماره تلفن اعلام شده و یا فرستادن اس ام اس میگن که از کدوم خواننده بیشتر خوششون اومد. توی قسمت اول برنامه، توی چند قسمت اول برنامه از بین این 24 تا 12 نفرشون حذف میشن، به این ترتیب که هر هفته دو نفری که کمترین رأی آوردن اون دو نفر حذف میشن. توی قسمت آخر که فینالیست ها هستن دوباره 12 نفرن که توی این سری هر هفته فقط یه نفر حذف میشه و نفر آخر شاید مثلا موقعی که نفر اول و دوم دارن مثلا با هم رقابت میکنن، معمولا انقدر این مسابقه هیجان انگیز میشه که شاید مثلا به مدت یه هفته یا دو هفته تمام مردم آمریکا دارن راجع به این حرف میزنن که تو میخوایی به کی رأی بدی، من طرفدار این هستم، تو مثلا چرا طرفدار اون هستی. و فکر میکنم مثلا تعداد رأیایی که تو این برنامه میدن از تعداد رأیایی که واسه رئیس جمهورشون میدن شاید حتی بیشتر باشه.
این هم خانم‌هاست هم آقایونه تو این برنامه؟
بله، این کاری که میکنن معمولا از 24 تا سعی میکنن 12 تاشون آقا باشن 12 تاشون خانم باشن، ولی بعدش دیگه در اختیار مردمه که چه جوری باشه. معمولا دو نفر آخر یه نفرشون دختر یه نفرشون پسره. این البته خب اینم بذار اینم بگم که این الان سال چهارمه که این برنامه داره تو آمریکا اجرا میشه و هر سال این تونسته چیز کنه تعداد زیادی از بیننده ها رو به خودش جذب بکنه. البته نمیشه گفتش که تمام کسایی که این مسابقه رو بردن مثلا یه خواننده موفق بشن. به عنوان مثال کسی که توی سال دوم مسابقه رو برد، رابرت استدرز، اون خودش الان خیلی شما صدا نمیبینه این ور اون ور، ولی کسی که نفر دوم شد کلی ایکر الان مثلا چند تا از سیدیاش بیشتر از به قول معروف میگن که رفته پلاتینیوم، یعنی بیشتر از 1,000,000 فروش کرده. همینطور مثلا چیز نفر اولش، اولین کسی که مثلا این مسابقه رو برد کلی کلارکسون، دو سه سال اولی که داشت کار میکرد خیلی نتیجه خوبی نگرفت، امسال تونسته یه سیدی حالت راک پاپ بده که اون تازه تونسته طرفدار پیدا کنه. و این نشون میده که واقعا مثلا صرف این که شما بتونین یه مسابقه رو ببرین دلیل نمیشه که بتونین یه خواننده خوبی باشه. ولی خب به هر حال این امکانو بهشون میده که یه دونه سیدی تولید بکنن، فکر میکنم چند صد هزار دلار بتونن پول بگیرن برای تبلیغ کردن واسه سیدی. و به اضافه این که خب به هر حال اینا مدت 6 ماه 9 ماه رو تلویزیون بودن، روزی یه ساعت اینا رو شما دیدین و راجعش صحبت کردین. من مثلا موقعی که سیدیش بیاد بیرون خیلی علاقه دارن که برن این سیدی رو بخرن. یه چیز دیگه هم که می‌خواستم راجع به این برنامه بگم، حالا منهای اون قسمت این که خب به هر حال اینا خواننده هستن و یه رقابتی دارن و اینکه به هر حال جالبه که آدم بشینه و مثلا آهنگای مختلف رو بشنوه، این برنامه سه تا قاضی داره که یکیشون همون آقای سایمون کاول که گفتم، این کسی بود که توی انگلیس هم این برنامه رو اجرا می‌کرد. یه نفر دیگه هم از این قاضی‌ها هستش، خانم پاولا عبدل، که این یه زمانی برای تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز چیرلیدر بوده. چیرلیدر این دختری هستن که میان جلوی تماشاگرها بالا پایین میپرن و اینا و مثلا تشویق کننده ها رو تشویق میکنن که تشویق بکنن. این قضاوتایی هم که این سه تا آدم میکنن خیلی بامزه است. پاولا عبدل یه جوری آدم یاد معلمای دوم سوم ابتدایی میندازه. اگرم بخواد یه چیزی بگه میگه من این بهترین کارت نبود، من میدونم چیزی میتونی از این آهنگ بهتر بخونی، میتونی موفق بشی. همیشه یه حالت مثلا خوشحال کننده به آدم میده که آره نه من میتونم مثلا بهتر باشم. کاملا مخالف این آقای سایمون کاوله که یکی از فکر میکنم یکی از مهمترین دلایل موفقیت امریکن آیدل هم همین باشه. آدمیه که اصلا تعارف نداره، خیلی راحت هر چی دلش بخواد میگه و خیلی از اوقات باعث میشه که خب طرفی که اومده این هم زحمت کشیده خیلی ناراحت بشه و مثلا خیلی راحت برمیگرده میگه که من ترجیح میدم به جای آهنگ تو رو شنیدن یه نفر بیاد با چکش بزنه تو سرم، یا اینکه اگه تو خواننده بشی من مثلا شغلمو عوض میکنم و این حرفا رو میگه. و مثلا خب در اون لحظه خب خیلی خنده داره اینکه مثلا یه آدمی با این خشونت بیاد این حرفا رو بزنه. حتی بعضا هم پیش میاد که مثلا کسایی که دارن مسابقه میدن به خاطر حرفای سایمون خیلی ناراحت بشن. حتی توی یکی از قسمت‌های قبلی یه نفرشون انقدر ناراحت شد که گشت تنها چیزی که دم دستش بود که لیوان آب بود و پرت کرد سمت سایمون. یه چیز دیگه هم که اضافه کنم به این قسمت، این که به دلیل همین پرطرفدار بودن امریکن آیدال و اینکه خیلی از همین قضیه که سایمون بیاد به ملت فحش بده و یه نفر دیگه باشه که مثلا بهشون بگه که نه مثلا کارتون خوب بود و اینا، این موضوع انقدر طرفدار پیدا کرده که الان شبکه فاکس داره یه دونه برنامه دیگه درست میکنه به اسم هلز کیچن که میشه رستوران جهنمی. اونم باز ایدش تقریبا همینه، یه سری آشپز رو میارن تحت نظری سراشپز که این سراشپز خیلی آدم عصبانیه و بدون تعارف بهشون بد و بیراه میگه و حتی اگه تبلیغاش هم کسی دیده باشه خیلی جدی به این مسئله اشاره میکنن که آره ما این آدم شبیه سایمون کاول امریکن آیدله و میخوان همین حالت رو ایجاد کنن ببینن که واقعا میتونن فقط با استفاده از همین ایده یه سریال دیگه هم درست بکنن و بفروشن یا نه.
خب خیلی جالب بود، امیدوارم که در هفته های آینده در مورد برنامه دیگه تلویزیون ها یاد بگیریم و در تحلیل تو رو در موردشون بشنویم. خب همونجور که در اخبار شنیدید اکبر گنجی در اعتصاب قضا است و چندین سالی که به جرم خبرنگاریش تو زندان بوده. روزنامه اقبال به تازگی در ایران بسته شده و از این نوع خبرات از ایران هنوز به گوشمون میرسه و واقعا در ایران خبرنگاری کار خیلی خطرناکیه، یعنی به سادگی میتونن شما رو مجرم حساب بکنن و بفرستنتون زندان به دلیل هر عقیده‌ای که حالا تو مقالاتتون نوشتیم. روزنامه نگاری در جاهای دیگه دنیا هم میتونه خطرناک باشه ولی خطرش تفاوت داره. در آمریکا هم مواردی پیش میاد هر از گاهی، منتها با فرکانس خیلی کمتر، که خبرنگارا به ممکنه به زندان فرستاده بشن، منتها معمولا به خاطر عقایدشون نیست و مسائل پیچیده تری در این موارد هستن که ما بحث امروزمون در مورد یک خبرنگار آمریکاییه که تازه دو روز پیش به زندان فرستاده شده و ما براتون جریانش رو خواهیم گفت و اینکه چرا به زندان فرستاده شده و کسایی که طرفدارشن و کسایی که برخلافشن کیان و چی میگن. خب من از علی میخوام که مختصری برامون بگی که این جریان خبرنگار چیه.
این ماجرا از چند سال پیش در واقع شروع شده. یه دو سه سال پیش موقع که بحث مسائل عراق خیلی جدی بود و مرتب یه سری مقاله و اینا راجع به عراق می نوشتن، یه مقاله‌ای توی نیویورک تایمز چاپ شده بود که یه نفر گفته بود که پرزیدنت بوش داره از اخباری که مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی توی عراق به درستی استفاده نمی‌کنه و این خبرها رو داره یه جوری تغییر میده. یه چند روز بعد از این اتفاق یه آقایی به اسم رابرت نوک که جز روزنامه‌نگارای دست راستی حساب میشه و خیلی بین دموکرات‌ها طرفدار نداره، اومد یه خبری رو راجع به این نویسنده‌ای که راجع به این نویسنده اعلام کرد و گفتش که این آقا با یه خانومی که مأمور CIA هست و یه مأمور مخفی CIA هست ازدواج کرده. خب این شاید خیلی اهمیتی نداشته باشه ولی شما حساب کنین که اتفاقی که افتاد در اینجا این بوده که هویت یه مأمور مخفی CIA عملاً افشا شد. خب این خیلی سر و صدا کرد اون موقع که آیا این آقای نوک اجازه داشت که این کار رو بکنه یا اجازه نداشت و این آیا میتونه توی مسائل امنیتی آمریکا تأثیر بذاره یا نه. حالا این ماجرا ادامه پیدا کرد، یه خانومی از دوباره روزنامه نیویورک تایمز و یه نفر از خبرنگارای روزنامه تایم شروع کردن راجع به این مسئله تحقیق کردن و اطلاعات کسب کردن. حالا بعد دو سه سال یه قاضی اومده گفته که ما می‌خوایم راجع به این مسئله تحقیق بکنیم و از همه خبرنگارایی که تو این مسئله تحقیق کردن گفته که بهشون گفته که بیاین سورساتون رو به ما بگین و بگین که ما چه کسایی به شما چه اطلاعاتی دادن. خیلی از این خبرنگارا منابعشون منابع مخفی بوده، یعنی کسایی بودن که حاضر نیستن با اسم رسمی خودشون بیان اعلام کنن که آره ما فلان مقام رو داریم در دولت و می‌خوایم این حرفا رو به شما بزنیم و به همین خاطر موقعی که دادگاه به این خبرنگار گفت که بیاین منابعتون رو اعلام کنین خیلی از اینا گفتن که نه. مهمترین خبرنگاری که در این زمین تحقیق کرده بودن همین خانم میلر از نیویورک تایمز و آقای کوپر از مجله تایم بودن که اینا حاضر نشدن با دادگاه همکاری بکنن و منابعشون رو افشا بکنن. در نتیجه رئیس قاضی دادگاه اومد گفتش که یا شما منابعتون رو اعلام میکنید یا اینکه شما رو زندانی میکنید.
حتی من بگم اینها هیچ کدومشون اصلا در مورد این خبر، در مورد اینکه زن اون آدم با قانف جز CIA بوده هیچی ننوشته بودن و تنها کسی که اون خبر رو نوشته بود اون خبرنگار دست راستی بود که نوشته بود که این خانم توی CIA بوده و بالاخره هویت این خانم رو لو داد. تنها مشکلی که این خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز و مجله تایم داشته این بوده که اینا فهم از اون منبع که تو دولت آمریکا بوده اینها هم شنیده بودن که این خانومه جزء CIA، ولی خودشون این خبر رو ننوشته بودن و پنهان نگه داشته بودن. حالا این دادستانه اومده سراغ، به جای اینکه بره سراغ اون خبرنگار دستراستی که این مطلب رو افشا کرده و نوشته، اومده رفته سراغ این خبرنگارهایی که این مطلب رو حالا شنیدن از اون منبعه، ولی اصلا حتی بروزش هم ندادن. یعنی این واقعا کار دادستانه یه مقدار مشکل داره تو اینجا، درسته؟
دقیقاً. مسئله اینه که این دوتا حتی راجبی مسئله هیچ مقاله‌ای ننوشتن. تنها کسی که این راجبی مسئله یه مقاله‌ای نوشت و چاپ کرده آقای رابرت نوکه که داره واسه خودش می‌گرده و هیچ کس هم کاری به کارش نداره. این یکی از اون مسائلی که باعث میشه که حکم دادگاه یکم عجیب به نظر برسه و به نظر نمیشه که خیلی حکم بی‌طرفانه‌ای بوده. خب به هر حال چیزه، اتفاقی که افتاد اینه که دادستان گفتش که ما برای مسائل برای حفظ امنیت ملی آمریکا احتیاج داریم که بدونیم که خانم میلر چه اطلاعاتی رو داشته و چه منبعی داشته و چه اطلاعاتی داشته. خانم میلر هم رو حساب این که اگه من بیام این منبع خودم رو که بهش قول دادم که اسمش پنهان بمونه افشا بکنم، خب طبیعتاً دفعه دیگه نه این نه هیچ کس دیگه‌ای جرأت نمی‌کنن بیان و با ما مصاحبه کنن و به ما خبرایی رو بدن که داخل دولت آمریکا داره اتفاق میفته و ممکنه واسه شون دردسر درست کنه و به همین خاطر حاضر نشد با دادگاه همکاری بکنه. و امروز یا دیروز هم که زمانش بود که مجبور تصمیم بگیره که یا شهادت بده داخل دادگاه یا بره زندان، خیلی جدی گفتش که خب من میرم زندان، حاضرم 6 ماه داخل زندان بمونم ولی حاضر نیستم که منبعمو لو بدم.
خب یه مقدار بخوام پیش‌زمینه قضیه رو بگیم، جریان اینه که خب خبرنگارها در خیلی جاهای دنیا مجبورن موقع که یک خبری بنویسن برن با آدمای صحبت کنن که حالا توی شرکت‌های بزرگ کار میکنن یا تو دولت کار میکنن و به دلایل مختلف نمیخوان اسمشون رو بگن. مثلا اگه کسی توی دولتی کار میکنه معاون یه آدمیه و میدونه که اون آدم داره مثلا تخلف مالی میکنه و این میخواد به خبرنگارا اینو لو بده، مطمئنا نمیخواد اسمش منتشر بشه، چون که اگه به محض اینکه اسمش منتشر بشه شغلشو از دست میده. برای همین خیلیا حاضرن حرفای بزنن به شرط اینکه اسمشون منتشر نشه و این به خبرنگارا خیلی کمک میکنه که بتونن خبرهای خیلی خوب و دست اول به دست بیارن. و از این جهت بر خبرنگارا خیلی مهمه که دادگاه‌ها مجبورشون نکنن که این اسامی منابعشون رو لو بدن. و از اینجاست که خبرنگارا انقدر حساسن و الان مثلا این خانم میلر هم نمیخواد منبعش رو منتشر کنه، یعنی براشون واقعا یه جنبه حیثیتی داره.
خب یه مسئله خیلی جالب توی این زمینه همون قضیه واترگیت و نیکسونه که اگه یادتون باشه تو همونم چند هفته پیش مارک فلد که معاون FBI بود بعد سالها اومد گفتش که آره کسی که اخبار رو میداد من بودم. خب شما فکر بکنید که یه نفر رئیس جمهور یه مملکت داره یه کار اشتباهی رو میکنه و معاون FBI که تحت نظر اون هست میاد این خبر رو لو میده. خب مطمئنن اگه این فکر میکرد که ممکنه که اسمش لو بره جرأت نمیکرد بیاد اینو اعلام کنه، چون خیلی سریع این مجبورش میکردن که از کارش کنارگیری بکنه و حتی ممکن بود که واسهش دردسر رو اینا درست کنن. اون موقع تو سال 30 سال پیش میتونست جرأت کنه این حرف رو بزنه رو حساب این که به اون خبرنگاره واشنگتن پست اعتماد داشت که اونا حاضر نیستن اسمش رو لو بدن. اتفاقی هم که الان افتاده دقیقاً همینه. خانم میلر حاضر نشده اسم منبعش رو لو بده رو حساب این که اگه دفعه دیگه یه اتفاقی بیفته آیا کسی دیگه حاضر میشه به ما اعتماد بکنه یا نه.
خب یه ده هستن که با رأی قاضی موافقن که این خانم میلر فرستاده به زندان به دلیل که شهادت نمیده و یه سری دلایل میارن و یکی از مثالایی که میارن خب مثال معمولا حدیشه، این که میگن که به فرض شما یه نفری یه آدمی کشته و میاد به خبرنگاری میگه که آره من رفتم مثلا فلانی رو کشتم و اون خبرنگار خب یه اطلاعات داره که قتل اتفاق افتاده و کی انجامش داده. اگه بخواد خبرنگارا منبعشون رو مخفی نگه دارن اون قتل خب قاتل پیدا نمیشه و برای همین شرایطی هستش که خبرنگارا باید مجبورشون کرد که منبعشون منتشر کنن. یعنی واقعا نمیشه برای خبرنگارا تو اون موارد استثناء قائل شد، چون که بالاخره یه جرمی اتفاق افتاده، مثلا یکی رو کشته، یه دزدی بزرگی سرقت انجام شده و یه خبرنگاری در موردش میدونه، چون با اون منابع صحبت کرده. حالا اگه بخواد خبرنگاره به پلیس یا به دادگاه نگه اون منابع رو، خب مشکل درست میشه. و یه ده از این جهته که با رأی دادگاه خیلی مخالف نیستن، یعنی فکر میکنن که خب خبرنگارا بالای قانون که نیستن، یعنی واقعا باید قانون در مورد اونها اجرا بشه. و از این جهته که یه ده اونقدر با قاضی مخالف نیستن، یعنی با رأی قاضی فکر میکنن رأی قاضی درست بوده.
خب به هر حال واسه هر حقی مجبوری حدودی هم قائل بشی. واقعا هیچ کس حق بی نهایت نداره که بگه من هر کاری دلم بخواد بتونم بکنم اونجوری. خب همون مثالی که زدی خیلی مثال خوبیه. واقعا یه زمانایی هستش که خبرنگاران نمیتونن منابعشون رو مخفی نگه دارن. ولی مسئله که اینجا جالبه اینه که واقعا تو این مورد این خبرنگار واقعا کار بدی نکرده و مجددا میبینیم که مثلا رابرت نوک که کسی بود که واقعا تو این زمینه یه جرمی مرتکب شده، هیچ کس کاری به کار اون نداره. حالا باز یه چیز بامزه اینه که همون موقعی که رابرت نوک اومد این خبر رو اعلام کرد، نیویورک تایمز و سایر مجله های دست چپی هم اومدن اعلام کردن که آره آقای نوک کار اشتباهی کرده، ولی به خاطر آزادی بیان و اینها دادگاه نباید بیاد اینو زندانی بکنه. و اون موقع از این طرفداری کردم، ولی الان این اتفاق برعکس نشده. یعنی الان روزنامه‌های دست راستی به هیچ وجه حاضر نیستن که از خانم میلر و نیویورک تایمز حمایت بکنن.
آره این مشکل همونجور که میگی تا یه حدی واقعا جریان سیاسیه، تا یه مقدارش از اینجا که انقدر جامعه آمریکا الان دو قطبی شده که جناح سمت راست و چپ واقعا اصلا پذیرای همدیگه نیستن و خیلی مشکلات اینجوری درست کرده. یه موردی اشاره کردی در مورد که آیا آزادی بیان این مورد رو به قول معروف بعضی ادعا میکنن که چون اصل آزادی بیان تو قانون اساسی آمریکا وجود داره، بنابراین نباید این خانم میلر فشار وارد بشه که منابعش رو منتشر کنه. در سال 1972 میلادی شورای عالی قضایی آمریکا سوپریم کورت در این مورد اتفاقا یه موردی براش پیش اومد و تو اون مورد تصمیمشون این بود که اون اصل آزادی بیان به این منجر نمیشه که خبرنگارا بتونن منابعشون رو مخفی نگه دارن، یعنی این جزء اصل آزادی بیان نیست و این رو باید جدا بهش نگاه کرد. و بعضی ایالت‌های آمریکا یه قانونی دارن به نام شیلد لا، یا اینکه قانون سپر یا حفاظتی برای خبرنگارا، یعنی یه مقدار حقوقی قائل میشن برای خبرنگارا که خبرنگارا بتونن در اون محدوده از منابعشون استفاده بکنن، از منابعشون یه چیزایی بشنون و اسم اون منابع رو منتشر نکنن، یعنی دادگاه ها نتونن اون خبرنگارا رو مجبور بکنن که اسم و اطلاعات اون منابع رو منتشر بکنن. و برای همین یه چنین قانونی تو بعضی ایالت‌های آمریکا وجود داره، ولی در حد فدرال یک چنین چیزی وجود نداره فعلا و بعضی خبرنگارا دنبال این هستن که یک چنین پوششی به وجود بیارن و یک چنین قانونی در سطح فدرال آمریکا بگذره که البته در سطح کشوری آمریکا بگذره که البته هنوز عملی نشده و بحث رو زیاده. خب چیز دیگه نداری در این مورد؟
احتمالاً با این وضعیتی که سوپریم کورت داره پیش میره و نمیدونم خبرها رو اگه شنیده باشن یا نه که یکی از قاضیای نسبتاً لیبرال سوپریم کورت جدیداً بازنشست شده و احتمالاً با توجه به اخلاقیات آقای پرزیدنت بوش که میدونیم خیلی علاقه‌ای به لیبرال ها نداره، احتمالاً یه قاضی رو منتخب میکنه برای جانشینی خانم ساندرا اوکانر که اولین قاضی زن بوده که داخل سوپریم کورت شده که خیلی لیبرال نخواهد بود. و خیلی ساده میشه دید که اگه قرار باشه که دفعه بعد هم همچین حکمی به سوپریم کورت بره، اونها خیلی خیلی علاقه نخواهند داشت که از آزادی بیان و چیزهای دموکراتیک حمایت بکنن. ولی خب باید نشست و دید ببینیم که چی میشه واقعا.
خیلی ممنون. خب این هفته هم احمد مسافرت هست و بخش تکنولوژی رو نخواهیم داشت، ولی از هفته بعد که احمد در مسافرت برگرده بخش تکنولوژی ادامه پیدا خواهد کرد. و حالا وقت برنامه ورزشی دکتر علیزی است و همگی با هم به این قسمت برنامه گوش میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با گزارش ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتگی.کام. عناوین مهمترین خبرها در این هفته که در مورد وضعیت اخیر بازیکنان ایرانی در بوندسلیگا، خبر دوم در مورد یک تنیسور نوجوان ایرانی تبار و بسکتبال ایران در مسابقه غرب آسیا و خبرهایی از لیگ دو میدانی ایران و در آخر کشتی آزاد جوانان جهان. همونطوری که مطلع هستین، بسیاری از بازیکنان ایران در بوندسلیگا الان بازی میکنن. الان محور تمامی خبرها روی علی کریمیه. علی کریمی با گرفتن شماره 8 در بایر مونیخ مسئولیت بسیار بزرگی رو داره و باید سعی کنه تا قبل از شروع فصل بوندسلیگا واقعا بدرخشه. تا فلیکس ماگات، مربی بسیار سختی و پرکار بایر مونیخ، به اون اجازه بازی کردن رو در تیم بایر مونیخ بده. من از سایت بایر مونیخ این خبر رو گرفتم که اولین بازی تدارکاتی جدی بایر مونیخ، علی کریمی تونست یه گل به ثمر برسونه. از تیم بسیار تیم ضعیفی بود. من خودم گل‌ها رو دیدم در سایت اینترنتی و میتونم برای شنوندگان راهنمایی کنم که برن توی سایتی به نام PersianFootball.com و اونجا یه سری فورم هست، یکی از فورماش بازی‌های علی کریمی اومده و گلایی که هفته پیش در بایر مونیخ به ثمر رسوند. باول علی کریمی این بازی تو 3-4 تا پاس گل بده و در گل تنها گلی که زد 3 نفر رو دیلیت کرد و در محوطه جزا قدم با پنالتی مواجه شد، اونو برون تک زدن و خودش ضربه پنالتی رو به ثمر رسوند و اون رو گل کرد. کومن دشاگاد هرتا برلین هفته گذشته در یه بازی در رکادی که هرتا برلین انجام داد تونست یک گل رو به ثمر برسونه. امیر شاپورزاد هم که در تیم آنتروسوس بازی می‌کنه که امسال به رقابت دست دوم سقوط کرده تونست یک گل رو به ثمر برسونه. به حال این دو بازیکن بازیکنانی هستن که بانکو در حال حاضر اونها نظر بسیار مثبتی داره و میخواد اونها دعوت کنه برای اردوی انگلیس که در اواخر آگوست انجام میشه. و مهدوی کیام در باشگاه هامبورگ با اینکه زیر سیل شدید انتقادات از سوی سرمربی تیم و مدیر فنی باشگاه قرار گرفته و مدیر باشگاه، با این حال به تمرینات خودش شدیدا ادامه میده و تونست در بازی تدارکاتی آخرشون که در مقابل بسیار معمولی در باشگاه های آلمان به نام پینبرگ هستش، تونست یه گل رو به ثمر برسونه. این بازی با نتیجه 6-0 به سود هامبورگ به پایان پذیرفت. بعد از اینکه در این بازی تونست یک نیمه رو بازی کنه. و حال از خبرهای دیگه، وعید آشنیانه در سایت هانوفر 96 هانوفر 96 زده بود که اینا سه بازی تدارکاتی انجام دادن. یکی از این سه بازی هاشمیان تونست گل به ثمر برسونه. اون تیم بسیار تیم ناآشنایی بود برای من به نام اهلم و تونست این بازی رو با نتیجه 14-0 بزنه و اولین گل بازی رو هاشمیان در دقیقه 5 میزنه. و حال دو بازی دیگه انجام دادن. هفته بعدش اینا یه بازی در مقابل هلستورف انجام دادن با نتیجه 3-0. وعید هاشمیان گلی نزد و این در نیمه دوم بازی کرد و بازی سومشون در مقابل یه تیم دیگه به نام راملینگن بود. با این بازی رو 5-1 زدن. باز هم وعید هاشمیان در این بازی بازی کرد ولی گلی به ثمر نرسید. از خبر دیگه اینه که فریدون زندی الان یه دچار آسیب دیدگی شده. با اینکه شک و تردید بود که ممکنه به بازی ژاپن نرسه، ولی خود فریدون زندی اعلام کرده که من میرسم. خبر بعدی در مورد تنیس که گذشت، ویمبلدون به پایان پذیرفت. در قسمت نوجوانان یه ایرانی التبار به نام مایکل شهباز که پدر مادری آسوری داره تونست مقام قهرمانی قسمت نوجوانان برسه. مایکل بازی تنیس از سن 7 سالگی شروع کرده، در فلوریدا تمرین کرده و این نوجوان ایرانی آمریکایی برای اولین باره که در مسابقات ویمبلدون شرکت کرده. به نظر میرسه که تنیس هم در خانواده شهباز ارثیه. ولادیمیر شهباز پدر مایکل مدیر مربی نیمه وقت آکادمی تنیس آمریکاست. خواهر مایکل که 1.5 سال ازش بزرگتره در طول دختران نوجوان شرکت داشت، اما مدتی به علت آسیب دیگه جلوی زانو به بازی تنیس نمیپردازه. به حال مایکل تصمیم داره که در 19 سالگی به جرگه تنیس سازان حرفه‌ای بپردازه و کارشناسان تنیس آینده خوبی رو برای این پیش بینی میکنن. تیم کشتی جهان آزاد ایران تونست بعد از 20 سال جهان به مقام دوم این مسابقات برسه. این مسابقات در شهر لیتوانی بود. ایران تونست یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز با کسب از 52 امتیاز در مکان دوم قرار بگیره. همونطور که هفته پیش اعلام کردم، تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقه غرب آسیا شرکت داشت، تونست به مقام قهرمانی برسه. بنابراین به این ترتیب ایران رفت جز تیم‌هایی که برای مرحله نهایی خواهد جنگید که به مسابقات جهانی اعزام بشه. حال در این دوره ایران تونست با نتیجه 87 بر 76 بر اردن، 96 بر 63 بر عراق، 67 بر 66 بر لبنان و 81 بر 49 بر یمن غلبه کنه. در حال همونطور که می‌بینید لبنان که تیم‌های بسیار قوی غرب آسیا هستش و بازی که با ایران با اون انجام داد بسیار نزدیک بود و ایران تونست با یه امتیاز بیشتر این بازی رو به پایان برسونه. در رقابت دو میدانی یه مسابقاتی بود در هفته گذشته در بلاروس که بسیار دوندهای ایران اونجا شرکت کردن. در حال حاضر به نظر میسه که ایران یه مقدار سرمایه‌گذاری بیشتری رو دو میدانش کرده و از چهره‌های نسبتا خوب برخورداره. یکی حدادیه که قهرمان پرتاب دیسک جوانان جهانه با رکورد 62.91 تونست اول بشه. به نظر میسه شانس قرار گرفتن در جزء چهره‌های برتر دیسک جهان هم خواهد داشت. به حال مهران مهندس شجاعی دونده 800 متر ایران بسیار درخشید. ایوب آرخی پرتاب نیزه خیلی خوب کار کرد و همچنین صمیمی هم در پرتاب چکش بسیار عالی کار کرد. به حال این 4 تا دونده ای از ایران هستند که در حال حاضر از رکوردهای بسیار مطلوبی برخوردارن و اینا 100% میتونن مسابقات جهانی اعزام بشن، چون رکورد ورودی مسابقات جهانی رو کسب کردن یا بسیار نزدیک به کسبش هستن. به حال مشخص شد که در سال 2012 میزبان بازی المپیک چه کشوریه. میزبان بازی المپیک در سال 2012 کشور انگلیس هست و شهر لندن به عنوان میزبان انتخاب شده و تا لحظه های آخر رقابت تنگاتنگی بین پاریس و لندن وجود داشت. از جمله که خودشون رو کاندید کرده بودن برای این دوره مسکو، نیویورک و مادرید هم بودن، ولی رقابت بین شهر پاریس و لندن بسیار شدید بود و تونست لندن با 4 رأی بیشتر کاندید میزبانی المپیک 2012 بشه. به حال این هم از خبرهای این هفته. به امید دیدار شما در هفته بعد. علیزی هستم از کالیفرنیا.
خب به پایان برنامه نزدیک میشیم. همونجور که اطلاع دارید این روزها میشه پادکست‌ها رو توسط برنامه آیتونز که برنامه توسط شرکت اپل نوشته شده دریافت کرد. اگه شما خودتون پادکست دارید خوبه که خودتون و پادکست خودتون رو به لیست پادکست‌های این برنامه اضافه کنید. و اگه یادتون باشه من در هفته‌های قبل گفته بودم که داشتن یک RSS یا XML برای پادکست‌ها خیلی مهمه. این چیزی که برنامه‌های رادیویی اینترنتی رو یک پادکست می‌کنه همون یک فایلیه به نام فایل RSS که مشخصات برنامه و توضیح در مورد برنامه‌های مختلف رو داخلش داره و کمک می‌کنه به سایت‌های دیگه که به طور اتوماتیک بفهمن که چه برنامه‌هایی روی رادیو شما گذاشته شده. و از این جهته که واقعا اسم پادکست رو روی این نوع جدید سایت های رادیوهای اینترنتی گذاشتن و ما از اول که شروع کردیم اسم سایتمون رو پادکست گذاشتیم و کار که داریم میکنیم واقعا کار پادکسته با رادیوهای رادیو بلاگ یا چیزی به اون نه فرق داره تا یه حدی. از فرقش همون در حد اینه که یک فایل RSS وجود داره و اهمیتش الان معلوم میشه که خب مثلا پادکست ما در برنامه آیتونز وجود داره و شما اگه فقط برای کلمه پرژن سرچ بکنید پادکست ما رو خواهید. خب دیگه حالا به تو جدی به پایان برنامه نزدیک شدیم و من و علی از همه شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.